بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما بدین در نپیش متوجه آمدیم ما بدین در نپیش متوجه آمدیم از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم ره رو منزل عشقیم و ز سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم سبزه خط تو دیدیم و زبستان بهش به طلب کاری این مهرگیاه آمده این با چنین گنج که شد خازن او روح الامین به گدایی به در خانه شاه آمده ایم آبرو می رود ابر خطا پوش به باد که به دیوان عمل نام سیاه آمده یکی دیگر از کتاب هایی که به تألیف و به چاپ رسیده کتابی است به نام توشه سالکان که این کتاب رو ما شرحی دادیم بر رساله زاد سالک فیض کاشان رساله زاد سالک یه رساله کوچک جیبیه ولی خب ما این رو شرح و توضیح دادیم و یک کتابی شده که شما میبینید این کتاب رو چون بناس هر شب از هر کتاب یه مقداری گفته بشه تا اینکه شنوندگان و بینندگان محترم از محتوای این کتاب ها مطلع بشن برای آسان کننده کار سلوک مرحوم فیض می فرماید که 4 چیز است که آسان می کنه ذکر خفی و جلی دوم چله نشینی سوم ترک حیوانی چهارم فرمودن 4 ضرب کردن ذکر خب ما یکی از این 4 رو که در صفحه 142 این کتاب توشه سالکان آمده توضیح می دهیم ایشون فرمودن ترک حیوانی ما هم به شاگردانمون در سال 1 مرتبه چله ترک حیوانی میدیم البته نمیذاریم که این چله و این 40 کاملا 40 روز بشه علتش اون که کراهت داره انسان 40 روز گوش نخوره خب حالا در این چله که مرحوم فیض و خب عده‌ای از عرفای بزرگ چله ترک حیوانی هم خودشون میگرفتن هم تعلیم میدادن به شاگردانشون. مأخذ این ترک حیوانی حدیثی است که در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 26 آمده و حضرتشون فرمودند لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوانات، شکمهای خود را گورستان حیوانات نکنید. خب وقتی انسان گوشت زیاد بخوره در اثر اون کرم و اینها هم به وجود میاد، مخصوصا اگر این غذای حیوانی غذایی باشه که گوشتش پخته نباشه، حالا یا روی زغال یا به نحوی مثل دیجی و آبگوشت و خورشت و اینها. خب ما در اون چند سالی که لبنان بودیم، لبنانی ها یک غذای معروفی دارن، یعنی در یک کشوری از کشورها که میخواستن غذاهای مرسوم شده در کشورهای دیگر رو در اونجا نمایش بدن، این غذای لبنانی به نام کبه این رو اونجا نمایش دادن. حالا این کبه چجوریه؟ اینا گوشت خام رو میارن، تو دانه های گندم میریزن، میکوبن، یه خوردم روغن روش میریزن، این رو میگن کبه لبنانی. خب ما این رو میدیدیم دیگه سر سفره هاشون، انتظار داشتن که ما هم از این غذا بخوریم، ولی چون گوشت خام بود برای ما خیلی مشکل بود. یا مثلا جگر رو خام خام میگرفتن میخوردن. در اثر این کبه لبنانی که تو خانواده ها مرسوم بود، گاهی من میشنیدم که این کرمایی که در معده در اثر این گوشت به وجود میاد، اینا توی شلوارشون وارد میشه و اینا میخواست که یه عرض کنن داروی ضد کرم استفاده کنن. خب پس حدیثی که میاد میگه شما شکمتون رو مقبره حیوان قرار ندید، اشاره به همین مسائل داره. یا حضرت علی فرمود لا یؤکل اللحم الا قلیلا، این رو ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه آورده، لا یؤکل اللحم الا قلیلا، یعنی اینکه گوشت رو مگر کم بخوری، کم خوری، اون هم در غذاهایی که از حیوان به دست میاد. اینجا نشون میده که مسئله کمخوری، کمگویی، کمخوابی یه مسئله مهمیه برای اونهایی که میخوان ریاضت شرعی بکشن و نفسشون رو رام خود بکنن. باید از همین راهکارها استفاده بکنن. این یه مطلبی بود که در این کتاب آمده بود. صلوات عنایت کنید. خطبه‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها این خطبه رو در مجلس یزید قرائت فرمودن، این را یک قسمتش رو من آوردم با خودم که برای شما بخونم. ببینید، زینب کبرایی که جزو اسرای زنان بوده و قبل از ورود به مجلس یزید یک تنافی آوردن که یه سرش به گردن حضرت زینب، یک سرش به گردن امام زین‌العابدین، با این وضعیت وارد مجلس شدن که اونجا از یزید خواستن که این تناف رو از گردن اینها برداره و این کار رو کرد. اما حالا ببینید شجاعت یک شیرزن چگونه است که با این که 40 منزل آمده و اون همه مصیبت ها دیده، اما وقتی شروع به سخنرانی میکنه انگار نه انگار مصیبتی دیده، میسته با کمال شجاعت میگه که اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السماء، آیا گمان داری یزید که حالا آمدی سلطنت خودت رو گسترش دادی و خیلی از شهرها در زیر حکومت تو به سر میبرن و خوب نگذاشتی که برادر ما و اون حکومتی که باید برای اهل بیت باشه نه برای شماها، همونطوری که پیغمبر حاکم بود، همونطور که حضرت علی میگن بیش از 5 سال حاکم بوده. تو زیارت عاشورا یه جمله ای هست که اون جمله میگه ازالت کم عن مراتب کم. خب این چه مراتب و چه مقاماتیه که حکام بنی امیه توانستن اهل بیت رو از این مراتب محروم کنن؟ مسلماً مراتب ولایت و معنویت نیست، این مراتب مراتب حکومتیه، مراتب سیاست و حکومته که در زیارت عاشورا آمده. اینا در ظاهر تونستن که اینها رو محکوم کنن، زندان کنن، بکشن، اما اصل ولایت و اصل اون معانی که سر جای خودشه و اونا محفوظه و اون و اینا دسترسی به اون ندارن. لذا حضرت زینب علیه السلام میفرماید فاصبحنا نساق کما تساق الاسارا، کار ما رو به اونجا رسوندی که ما خاندان پیغمبر مثل زنان کنیز کفار اینگونه در شهرها ما رو شهر به شهر و منزل به منزل میکردن. بعد میفرماید که حضرت زینب علیه السلام در این خطبه که خیلی هم مفصله، من برای شما بعضی از این جمله هاش رو شرح و تفسیر بدم. انسیت قول الله عز و جل ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. خداوند در قرآن میفرماید ای یزید، آیا فراموش کردی کلام خدا رو در این کتاب آسمانی که میفرماید کسانی که کفر میورزند در این دنیا خیال نکنند که وقتی به یک مقام و منال و جایی میرسند خیر لانفسهم، این املا و این استدراجی که برای اونهاست این یک خیری است، بلکه این یک فتنه و امتحانی است. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، این موجب اسم و گناه و عذاب اونهاست. پس تو نباید به این حکومت افتخار کنی. حالا این مسئله امهال و املا و استدراج و مکر الهی، این در نزد علمای تفسیر این مسئله عمومیه، حتی برای اهل سلوک اینا هم باید از این گونه امتحانات ببینن تا قوی بشن. امتحان برای قوی شدنه. فکر نکنید که اگر خداوند یک مسائلی رو برای سالک پیش میاره این سالک رو دوست نداره، نه، این برای قوت اوه. ولی خب سالک هم باید حواسش خیلی جمع باشه. خدا مکر داره، خدا داره، استدراج داره، پول زیاد میده، مال زیاد به شما میده، میخواد دونه چیکار میکنی و این مال چیکار میکنی. امهال و املا و اینا از خصوصیات کار پروردگار در این عالم و آیات قرآنی در این زمینه ما داریم. حالا حضرت زینب داره تذکر میده به یزید تا اونجا که میفرماید امین العدل تخدیرک حرائرک و اماعک و شوقک بنات رسول الله سبایا قد هتکت شطورهن و ابدیت وجوههن تحدو بهن الاعداء من بلد الى بلد و یستشرفهن اهل المناهل و المناقل. می فرماید ای یزید، آیا این از عدالت توست؟ تو یک حاکم عادلی که این دور کارهای ظالمانه می کنی؟ آمدی چه کار کردی؟ زنان خود رو پشت پرده مستور نگه داشتی، هم زنان آزاد و هم زنان کمیز، اینها که به تو تعلق دارن اینا رو نیوردی جلو مردانشون بدی و اینها رو پشت پرده مستور نگه داشتی، اما نسبت به دختران پیغمبر اونها رو اینگونه سوق میدهی که نه معجری دارن نه ستر و ستاری دارن و وجوه و چهره های اونها در منظر مردان نامحرم به صورت اجبار پیداست و این کار را نه در شام بلکه در همه اون شهرهایی که ما گذشتیم و عبور کردیم این کار تو بوده، دستور تو بوده. یتصفح وجوههن القریب والبعید والدنی والشریف فرمودن یزید ببین چه کردی، آیا سزاست که دختران پیامبر بیان کسانی که نزدیک هستند یا دورن یا پستن یا شریفن، هیچ فرقی بین اینها نیست، همه و همه این چهره های خاندان پیغمبر و موی اونها و وضعیتی که باید در عفاف به سر برن به صورت جبر و اجبار باید این گونه باشن. لیس معهن من رجالهن ولیون ولا من حماتهن حمیون. یه مردی از مردانشون همراه اونا نیست که دفاع کنه، هیچ حامی ندارند. انیل استصغر قدرک و استعظم تقریعک و استکثر توبیخک. ولی بدان یزی من زینب هیچ قدر و منزلتی را برای تو نمیدانم. من سرزنش میکنم تو را از این اعمال ظالمانه ای که انجام دادی و میدهی. لكن العيون عبرا والصدور حرا. فرمودن یزید بدان چشمهای ما گریان است، یزید سینه های ما پر از آه و مصیبت و نالم است. فکد کیدک و سعی تو، هر کید و مکر و سعی تلاش داری بکن. خیال میکنی نور اهل بیت پیامبر خاموش میشه؟ فوالله لا تمحو ذکرنا. تو نمیتونی، قسم به خدا نمیتونی منزلت و مقام ما را پایین بیاوری، اسم و ذکر ما را از روزگار محو کنی. واقعا هم اینجوره دیگه. شما میبینی سال به سال که میگذره این حیات های حسینی هی بیشتر میشه، شوق و شور مردم بیشتر میشه. این همون فرمایش زینب است در اون روز. فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا وهل رأيك الا فناد وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. بدان که تو نمیتوانی نور را خاموش کنی، تو نمیتوانی وحی الهی را بمیرانی. بدان یزید رأی و تدبیر و سیاست تو نابود خواهد شد. بدان ایام عمر تو جز عددی باقی نمونده و هرچه جمع می کنی برای خودت به زوال و فنا میرسد. یوم ینادی المنادی الا لعنة الله على الظالمين انه رحيم ودود حسبنا الله ونعم الوكيل.